أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مقام ثانی رسید، یعنی قول به عدم جریان استصحاب تعلیلی، استدلال قائلین به عدم جریان. استدلال قائلین به جریان رو دیدیم تمامه. ببینیم اینا در استدلال چی میفرمایند، چه وجهی دارن در عدم جریان. اول کلام آقای ناینی رو بخونیم. تو زمینش اینا رو ما یه توضیحاتی هم براش دادیم دیگه قبلا، اما دیگه الان میخونیم ببینیم چی میشه. ایشون گفتن که در جریان استصحاب تعلیقی یا عدم جریانش دو قوله و اقوا عدم جریانه. میگیم چرا؟ چون میگن اون حکمی که مترتب بر موضوع مرکب بوده باشد، اون وجود اون حکم، تقرر اون حکم که آقای ناینی میفهمدن بعد در واقع مناسب تقرر داشته باشه و وجود داشته باشه، اون وجود و تقرر به اعتبار اون اجزا و شرایطی که داشت، به اعتبار اونها باید خلاصه در یک واقع مناسبی به واقع مناسب خودش خلاصه این تقرر پیدا میکرد. و نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلوله، که حالا گفتیم بعضی جا تعبیر میکنن مثل نسبت علت به معلول، حالا ایشون فهمیدن نسبت علت به معلوله و باید علت موجود بشه، وجود پیدا بکنه تا وجود معلول بیاد. و معنا نداره که هنوز اون علت که اینجا موضوعه وجود پیدا نکرده قبلش وجود حکم بیاد. یعنی چی؟ معناش میشه که حکم تقدم پیدا کرده بر وجود موضوع، موضوع وجود پیدا نکرده باشه بعد حکم وجود داشته باشه، یعنی حکم بر موضوعش تقدم پیدا کرده وجودن. مثل این که معلول قبل از این که علت وجود پیدا کنه معلول وجود پیدا کرده باشه، این نمیشه، چون معقول نیست تقدم حکم بر موضوعش. و موضوع نجاست و حرمت در این مثال عنبه، اما چیه؟ مرکب از دو تا جزئه، غلیان هم یه جزئه دیگه شه. و حالا فرق نداره ما غلیان و وصف برای عنب بگیریم، بگیم که العنب المغلیه رو، یا بیاییم شرطش بگیریم مثل این که میگیم که العنب اذا غلایه رو و ینجس، چون شرط هم به موضوع برمیگرده، از قیود موضوع میشه. پس از این جهت فرق نداره، موضوع موضوع مرکبه. حالا ما الان فرضمون اینه که غلیان محقق نشده، یعنی جزء الموضوع محقق نشده، پس موضوع مرکب وجود نداره دیگه، پس حکم هم نمیشه وجود داشته باشه. لذا آقای ناینی فرمودن قبل از فرض غلیان عنب، قبل اینکه این عنب رو بذارین و بجوشونی لا یمکن فرض وجود الحکم، حکم دیگه معنا نداره که وجود پیدا کنه، درسته نه؟ لا یمکن فرض وجود الحکم. و وقتی که فرض معدم فرض وجود حکم، شما فرض کردی حکم وجود نیست دیگه، وقتی وجود نداره معنای استصحاب بقاش غلطه. استصحاب بقا یعنی استصحاب بقا هم وجود سابقه، وجود نداره. چرا؟ چون موضوعش هنوز وجود پیدا نکرده. چون قبلا گفتیم که معتبر است در استصحاب وجودی این که مستصحب یک نه وجود و تقرری در واقع مناسبش داشته باشه. پس وجود یکی از دو تا جزء مرکب مثل عدمشه، لا یترتب علیه الحکم الشرعی، مادامی که اون جزء دوم بهش ضمیر نشه، غلیانه بعد بهش ضمیر بشه تا موضوع وجود پیدا کنه. چون شرطم که نه جزء الموضوع، موضوع مرکبه، وقتی موضوع مرکب شد الان موضوع مرکب وجود نداره. بعد یه حرفی میزنن، این حرف خیلی جای تأمل داره، میفهمم بله اون اثری که مترتب بر یکی از دو جزء مرکب بود اینه که اگر انضمام پیدا کند بهش جزء دیگه لترتب علیه الاثر، یعنی اگر غلیان حاصل بشه این اثیر نبی باشه، غلیان هم بهش زمین بشه لترتب الاثر. این معنا امر عقلیه، مقطوع البقاست در هر مرکبی که یکی از دو تا جزءش بوده باشه، در هر مرکبی که یکی از دو تا جزءش وجود داشته باشه ما میتونیم بگیم که اگر انضمام پیدا کرد بهش لو انضم علیه الجزء الاخر نتیجتاً اینه که حکم میاد. لترتب علیه الاثر یعنی چی؟ اثر حکم اینجا، او حکمه برش مترتب میشه. اما الان فایده نداره، چون به هر حال انضمام پیدا نکرده دو جزء دیگه. و الا خود این قاعده که در هر یکی از جز دو جزء مرکب وقتی وجود داشت اما جزء دوم نداشت، بگیم که لونزم و علیه الجزء الاخر لترتب علیه الحب، این قاعده از عقلیه مقتوع البقا هم هست. همچیز ایشون که میگن مقتوع البقا هست، بعد تو شما فکر کنین اینه واقعا مقتوع البقا هست. آخه فرض بحث ما تو استصحاب اینه که اینجا عنبه شده زبیب. اگر عنب بود این حرف قاعده عقلی بود و مقتوع البقا هم بود، درسته نه؟ اون فرض داره آقای ناینی حرف میزنه با فرضش با فرض و بحث مایی زل فرق میکنه با اون فرضش، این که اینب هنو اینب هست. تو فرض که اینب هنو اینب هست، لو انزم علیه الجزء الاخر و ترتب علیه الحکم به نجاست و الحرمه، درست شده؟ اما به شرط که اینب باشه با اگر اینب باشه جزء دیگه بیاد بشه در میشه حکمش مترتب میشه. حالا اگر اون جزء اولی تغییری حاصل شده باشه اینجا بازم قطعیه نه، درسته نه؟ لترتب علیه الحکم به نجاست و الحرمه محل شک شما میشه. ایشون در فرض اول که این هنوز عنب بوده باشد میگه آقا این قطعی است، مقتوع البقاست، لونزم علیه الال عنب الجزء الاخر یعنی غلیان لترتب علیه الحکم به نجاست و الحرمه. این که استصحاب نمیخواد امر قطعیه، میگیم آقا اینی که شما گفتی استصحاب نمیخواد، ما هم که تو اینجا نمیخوایم استصحاب بکنیم، که ما فرضمون اینه که این عنبه شده زبیب. حالا تو این هم شک کردیم که این زبیب لونزم علیه الغلیان، یعنی اگر غلیان پیدا بکنه آیا بر این زبیب هم حکم نجاست و حرمت میاد یا نه، این یکی مشکوکه. در فرض تغییری که در موضوع حاصل شده این میشه مشکوک، جا داره بر استصحاب. شما تو فرضی که این عنب بوده باشه دارید این حرفو میزنید که میگید استصحاب جا نداره، درست یا نه؟ ببین آقای ناینی رو چه فرضی میگن؟ میگن که این معنا عقلی است، مقتوع البقاست در هر مرکبی که یکی از جزاش اومده، پس معنایی برای استصحاب نداره. رو چه فرضی دارن میگن؟ فرض عنبیت کردن. وقت تقدمه در مبحث اقل و اکثر که لا یمکن استصحاب صحت تعهدی برای جزء مرکب. شما نمیتونی استصحاب صحت تعهدی بکنی برای یه جزء مرکب وقتی که احتمال طروق قاطع یا مانع رو بدی. شما تو بحث اقل و اکثر اینو خوندین، استصحاب صحت تعهدی نمیشه. صحت تعهدی یعنی چی؟ یعنی آقا این عنب صحت تعهدی داره که اگر غلیان براش پیش بیاد حکم حرمت و نجاست براش بار بشه، اینو داره. قائمی هستش که یه حکمی برش بال بشه، صحت تعهدی داره. چون صحت تعهدی ایشون فهمه ما لا شک فی بقا، این در فرض عنبیت که عنب هنوز عنب بوده باشه ایشون فهمه صحت تعهدیه که تو شکی نیست. لأن صحت تعهدیه من ما لا شک فی بقا ها. چرا؟ چون صحت تعهدیه عبارت از این که جز به یک وجهی باشه، جز یعنی همون عنب، به یه وجهی باشه که اگه بهش زمین بشه جز آخر که غلیانه حکم برش بار بشه. خب بله، اگر بر انمیت بمونه استصحاب صحت تعهدیه معنا نداره، چون امر یقینیه. تو امر یقینی و قطعی که ما استصحاب نمی کنیم که، درسته نه؟ ببینید از این باب داره میگه با همش فرضمون انبیتو کرده. ففی مانند فی لیس للانب المجرد عن الغلیان اثرون الا اینکه، دوباره انبو میگه با انب مجرد از غلیان، الا اینکه لونزم علیه الغلیان لثبتت حرمته و عرضت علیه النجاسه و این معنا ما لا شک فی بقای فلا معنا الاستصحابه. پس ببینید ایشون صرف استصحاب رد کرد اما با فرضی که انب باشه. میبینید گفت صحت تعهدی امر مقتوعه، استصحابش معنا نداره. همه اینا بر فرض چیه؟ انبیته. اگه فرض ذبیبیت رو میکرد شک میکرد تو این قضیه، تو این صحت تعهدیه. تو انب که تو صحت تعهدیه شک نیستش که، مگه ما خواستیم تو انب استصحاب جاری کنیم؟ ما تو ذبیب میخواستیم استصحاب جاری کنیم. حالا دیگه های ناینی این تفکرش رو انب بسته، ما میخواییم تو زبیب استصحاب جاری کنیم. ایشون میگه آب انگور و نجوشون تفکر و استدلال رو اینم چیده. و بعد یه مایوغالی میزنن اینجا، مایوغال که یمکن فرض بقای نجاست و حرمت در مثال به بچه دیگه ای که رجوع به دوتا بچه سابق نمیکنه. تقریبش چیه؟ اینه که عنب قبل از غلیانش اگر چه لم یکن معروزن للحرمت و نجاست الفعلیه، قبل از اینکه غلیان پیدا کنه که حرمت و نجاست فعلیه رو نداشت. چرا؟ لعدم تحقق شرط موضوع، چون شرط موضوع محقق نبود. خیلط موضوع کیه؟ غلیان دیگه، درسته؟ قبل از غلیان حرمت نیومده بود، نجاست نیومده بود. چرا؟ چون غلیان نبود، غلیان شرطش بود، جزء الموضوع بود. الا اینکه این معروض حرمت و نجاست تقدیری است. این حرمت نجاست تقدیری دیگه چه خبر؟ دیگه چی چیه؟ تقدیری. ما یه نجاستی داشتیم به حرمت منجز قشنگ درست حسابی داشتیم، این حرمت نجاست تقدیری دیگه چه شیوهیه؟ میگه لنهو یستقع علل انب اند وجودهی قبل غیانه انهو حرامون و نجسون علا تقدیر الغلیان. یعنی اون موقع ما میتونیم بگیم آقا حرمت و نجاست تقدیری داره، علا تقدیر غلیان حرمت و نجاست هست. پس حرمت و نجاست تقدیریه ثابتن برای عنب قبل الغلیان. شک میکنیم در بقای نجاست و حرمت تقدیریه وقتی که این عنب ذبیب شد. بعد ما کان عنوان العلبیه و الذبیبیه من حالات الموضوع، یعنی عنبیت و ذبیبیت مقوم نباشه، همونی که ما شک داریم توش، نمیدونیم مقوم هست یا نه. اگر اینو مقوم نگیریم از حالات موضوع بگیریم، پس عدم حصول غلیان مانع میشه از شک در بقای حرمت و نجاست فعلیه. شما میگید که غلیان حاصل نشده، عدم حصول غلیان مانع میکنه از شک در بقای حرمت و نجاست فعلیه و استصحابشون، اما از شک در بقای حرمت و نجاست تقدیریه و استصحاب اونا چیه؟ مانع نمیکنه. میگیم غلیان نیومده، میگه آقا معنی نداره که استصحاب نجاست فعلی رو بکنی و حرمت فعلی رو بکنی، چون غلیان محقق نشده. غلیان که نیومده حکم نمیاد، چون موضوع موجود نداره. اما اون حکمی که نمیاد حکم حرمت و نجاست چی بود؟ فعلیه بود. اما حرمت نجاست تقدیری که معنی نداره. حرمت نجاست تقدیری یعنی قبل از غلیان این عنب بر تقدیر غلیان نجس بود، نجسون و حرامون علا تقدیر الغلیان. این تقدیریش هست. آقای ناینی میفهمن این استصحاب حرمت و نجاست تقدیری واضح الفساده. اینو بعضی اومدن مطرح کردن، اینی که اینا اومدن گفتن حرمت و نجاست تقدیری رو استصحاب بکن یه حرف غلطیه. چرا غلطه؟ آقای ناینی میخوان این حرف رو رد کنن، میگن حرمت و نجاست تقدیری معنا نداره استصحابش. چرا؟ چون حرمت و نجاست تقدیریه، یعنی همون فرضیه که شما تو عنب غیر مغلی اومدی ذکر کردی، این عبارت از اینه که عنب اگر بهش غلیان انزمام پیدا کنه لترتب علیه النجاسه و الحرمه. این قضیه تعلیقی است، یه چیز جدیدی نیست به اسم حرمت و نجاست تقدیریه. تقدیریش همون چیه؟ یعنی همین که نبزا غلا یحرم ینجس، غیر اینه چیز جدیدی نیست. ما تو فقه از اول تا حالا حرمت و نجاست تقدیریه نخونده بودیم. این تقدیریه که شما داری میگه همون ازا غلاست، فقط به جای اینکه این ازاغلا رو بچسبونی به موضوع آوردی بعد حکم. ای قید موضوع بود آوردیش بعد حکم، درسته؟ نه، تقدیرش چی بود؟ تقدیر غلیان بود دیگه، ازاغلا بود. تقدیر یعنی ازاغلا، ای ازاغلا قید موضوع بود، شما از تو موضوع کندیش چسبوندیش به حکم. خب بی خود کندی چسبوندی به حکم، اسم حکمو کردید نجاست تقدیری، نجاست علا چی؟ علا تقدیر الغلیان، نجاست ازاغلا. یعنی چه نجاست علا تقدیر غلیان؟ این تقدیر غلیان جز اون موضوع بود، اینو ازش از جو کندی چسبودی به ایبله، چه دیگه ای نیست. مضافن به این که اینو ما گفتیم قبلا، ازاغلا ازن یعنی چی؟ یعنی ازن زم علیه الجزء الاخر که همون غلیان بود، این امر عقلی است و قطعی است. دو تا نکته، هم عقلی است هم قطعی، درسته؟ نه، یادتونه قبلا هم گفت، میگن مضافم به همون حرفی سابق گفتیم که العنب بر فرض تحقق جزء دوم لوئن زم الیه الجزء الاخر که غلیان بوده باشه، بله نجاست و حرمتش قطعی است، هم قطعی است و هم عقلی است. لزوما فهمید مضاف الا انها عقلیتون، چون لازمه جعل حکم بر موضوع مرکبی که یکی از دو جزء بوده باشه اینه، پس عقلیه. یکی هم مقطوعه البقا است، وقتی مقطوعه البقا بود معنایی برای استصحابش نبود. اما حدیث این که عنوان عنب و زبیب از حالات موضوع نظم و مقدمات، یه مستشکل اومد گفت ببین دو خط مونده با آخر صفحه، دو سه خط مونده با آخر صفحه، اومد گفتش که بعد ما کانه عنوان العنبیت و زبیب من حالات الموضوع لام مقدمات، اونم خیلی سفت اومد گفت این از حالات موضوع نظم و مقدمات، در حالی که شک داشت خودش هم واسه حساب بکنه با نمیدونست از حالاتی از مقدمات، اما سفتی اینو چسبون. ایشون که این که این از حالات موضوع یا باشن یا از مقدمات باشن، این از اجنبی از اون چی که باب صددش هستیم. آقای نائینی به جان که بیان بگن این امر مشکوکی هست، هم میگن اجنبیه. آقا هر کسی که اجنبی نیست اما خب دیگه ایشون میگن اجنبی از اون چی که ما به صددش میگیم. چرا شما دارید میگید این اجنبیه؟ چون اعتبار این خصوصیتی که اعتبار کن خصوصیت منتفیه، این غلیانی که خصوصیتی که منتفی شده از حالا، ببخشید خصوصیت عنبیتی که منتفی شده الان شده زبیبیه، از حالات بوده باشه نه از مقومات، این کجاست؟ این در مرحله حکم به بقای متیقنه بعد از فراغ از ثبوتش و حدوثش، بعد از اینکه فراغ پیدا کردیم از ثبوتش در مرحله حکم به بقای متیقن، بعد اینکه فراغ پیدا کردیم از ثبوت و حدوث اون حکم متیقن، در حالی که ما الان تو چه مرحله هستیم؟ اول کلام فی المقام نافی، مرحله ثبوت و حدوث، نه بعد فراغ از ثبوت و حدوث. ما اصلا نمیدونیم حکم اومده یا نیومده، چون شما فهمیدید که لم یحدث الحکم المترتب علی الموضوع المرکب الا بعد وجود جمیع اجزائه، حکم اصلا نیومده. شما داری صحبت میکنی که این عنب است یا زبیب، عنبیت و زبیبیت از حالات یا از مقدماته، چه ما هنون نوبت به اونجا نرسیده، بذار حکم بیاد وجود پیدا کنه تا ما بتونیم استصحابشو بکنیم، بعد میگیم آقا ما شک داریم که این از حالات یا از مقدماته، بذار حکم بیاد وجود پیدا بکنه. وقتی وجود پیدا کردی که اصلا نمیتونم استصحاب کنم، که خیلی میزان هایی تو این حرف سفتن ها میگن وقتی که حکم هنوز وجود پیدا نکرده تو اومدی بحث میکنی از حال مقومات یا از حالاته، به چه درد میخوره؟ حالا میخواد از مقومات باشه یا میخواد از حالات باشه؟ علا کل الوجهین، وقتی که جزء دوم که غلیان نیومده حکم نمیاد، وجود پیدا نمیکنه، وقتی حکم وجود پیدا نکرد استصحاب حکمم امکان نداره. برای همینشون میگه به درد ما نمیخوره، ولی اصل بحث ما سر همین بودا، اصل بحث ما سر چی بود؟ سر همین بود. اما ایشون داره میگه این هم به درد نمیخوره که چون هنوز حکم وجود پیدا نکرده. ما میخوایم بگیم به درد میخوره، بگیم چرا به درد میخوره؟ حالا تو این یولو از علی میگیم چرا به درد میخوره، شما بگیم علما و فضلا و صلحا یکیشون بگیم ایشون میگه که استصحاب حکم ما نمیتونیم بکنیم چون جزء دوم که غلیانه نیومده، پس حکم وجود پیدا نکرده، درسته نه؟ وقتی وجود پیدا نکرده شما داری بحث میکنی که این عنبیت و زبیبیت از حالاتن یا از مقوماتن. عنب از مقومات یا از حالات، اگه از حالات بوده باشه طور میشده، زبیب بازم دوباره استصحاب جاری میشه، اذا غلا یحرم و ینجس میاد، اما اگه از مقومات بوده باشه نه، درسته نه؟ این حرف رو زد دیگه. ایشون میگه اصلا این حالات و مقومات وقتی به درد میخوره که شما یه حکمی داشته باشی، وجود داشته باشه، بخوای استصحاب کنی، غلیانه رو داده باشی، گذاشته باشی رو گاز، این آب انگور رو میخواستی شراب درست کنیم، شیطونی میخواستین بکنیم، شراب میخواستین درست کنیم، اینو گذاشتین غلیان درست شده، بعد حکم مترتب شده، حالا بخواید استصحاب بکنیم. اما وقتی آدم خوبی بودی شیطانه نمیخواستین بکنید، حکم وجود پیدا نکرده، حالا میخواید بحث بکنید این از حالات یا از مقومات دیگه، اصلا نوبت به اون بحث نمیرسه. همین که اصلا حکم وجود پیدا نکرده حسابش معنا نداره. اینو میشون میگن جوابش چیه؟ احسن، اون یه جوابه که ما گفتیم. یه نکته ای هست میگیم اینقدر شما اومدی گفتی که این استصحاب اینجا اون قانونشون که اومدن گفتن که یه جزء مرکب اومده لوبنزوم ما الیه الجزء الاخیر که چی بود؟ جزء آخر که غلیان بود لترتب علیه الاثر که گفتیم یعنی حکم. شما گفتید این عقلیسم مقتوع البقایه درسته؟ خب آقا اینو گفتید چون مقتوع البقایه نمیشه استصحابش کرد درسته؟ ما میگیم اگر این از حالات بوده باشه یا از مقومات بوده باشه، اگر ما اینو بدونیم مثلا که از مقوماته که میگیم که نه بعد اینکه ذبیب شد این قانون دیگه نیست که لوزم علیه جزء آخر که غلیانه لترتب از یه لسر، اگر از حالات بوده باشه قط، یعنی قط داشته باشیم که از حالات بله باز دوباره این قانون لوبنزوم علیه الجزء آخر که غلیانه لترتب علیه الحرمت و نجاسه این قطعیست، اما اگه شک داشته باشیم چی؟ ندونیم از حالاتی از مقدماته بازم قطعیه؟ قطعیه لوینزو بله هیل جزول آخر لطره تبه علیه الحکم نجاست تبه الحرمه؟ قانون بود دیگه، قانون ملازمه بود که لو ببینید لوینزو معلیه، دقت کنین اینی که گفت عقلیست و مقتوعه درست یا نه؟ بر چه فرض عقلی و مقتوع بود؟ تو فرض این که این انبیت چیه؟ این انبیت از مقومات بوده باشه، هر وقت انب حاصل شد لوینزوم ما علیه الغلیان لترتب علیه الحکم درست یا نه؟ اگر از مقومات نبود از حالات بود، این چه انب باشه چه زبیب باشه لوینزوم ما علیه الغلیان لترتب علیه الحکم نجاست و الحرمه درست یا نه؟ پس اگر یقین داشته باشیم که از حالاته، میگیم که وقتی زبیب هم شد باز دوباره این حکم هست درست یا نه؟ یعنی این قانون درسته، اما اگر شک کنیم ندونیم این انبیت از حالات یا از مقوماته درسته نه؟ بازم اگر شک کنیم و این ذبیب شده باشه درسته؟ ذبیب شده اما شک داریم که از حالات یا از مقوماته، بازم اگر غلیان بیاد یقین داریم که حکم حرمت و نجاست میاد؟ ها؟ یقین داریم؟ یا شک داریم؟ روشنه؟
شک داریم،
شک داریم. پس دیگه عقلی قطعی نیست دا درسته نه؟ شک داره. اینجاست ما حرف موقعینانی یکیش هم این بود، یکیش این بود که اون حکمه قطعا محقق شده تو عالم انشا، دومیش این که اینقدر دعوا نکنیم بگین حکمی نیومده، تو عالم انشایش هست فعلیت، حکم فعلیت نداره اما حکم وجود انشایی داره، پس نگید وجود نداره، فعلیت به فعلیت موضوع مراد از حکم فعلی، حکمیه که چیه؟ متوجه به مکلف شده به خاطر فعلیت موضوع، موضوع وجود پیدا کرده، حالا خود قبلش در عالم اعتبار وجود داشت. این یکی دیگه شم اینه که اینی که دارید میگید که قانون لوینزوم علیه الجزء الاخر که غلیان بوده باشه لترتب بر انب حکم نجاست و حرمت، این قانون مال جایی که نبیت مقوم بوده باشه بدونید، لترتب علیه حکم نجاست و حرمت، اگه از حالات بوده باشه انب زبیب هم بشه بازم لترتب علیه الحکم نجاست و حرمت، اما اگر شک داشته باشیم در این امر و انگور ما شده کشمی، دیر رفتی سراغ این کار انگورا کشمی شد، آقا رفته جراب درست کنه مثلا یه شیره درست کنه، لترتب علیه الحکم چی؟ حکم نجاست یا حرمت ترتب پیدا میکنه یا نه؟ لوغلا لنزوم علیه الجزء الاخر میگیم نمیدونیم، چون انگورا همون دیگه کشمی شده، ما هم نمیدونیم انبیت از حالات یا هست مقومات، لذا شک میکنیم درسته نه؟ وقتی که شک کردیم دیگه این مقتوع نیست که شما به ما بگی استصحابش جاری نمیشه، استصحاب صحت تعهدی نداریم اینجا، چون صحت تعهدی قطعیه، میگیم نه اینجا قطعی نیست، شما نمیدونی نبیت از حالاتی از مقومات درسته نه؟
و زمین
ببینید ایشون چی میگفت صحت تعهدی، هم گفت استصحاب نمیشه، درست نه؟ چرا میگفت استصحاب نمیشه؟ علتش قطعیت رو میگفت. یکی از اشکالاتش قطعیت بود، یه اشکال دیگه ای که داشت میگفت حکم وجود نداره. چرا میخوای حکم استصحاب کنی؟ دو تا مسئله داشت دیگه، یکی استصحاب حکم داشت، یکی استصحاب صحت تعهدیه رو. تو استصحاب حکم میگه حکم وجود نداره، تو سر و مغزت میزنی که این مثلا عنب غلیان بهش خلاصه نرسیده، حالا از حالاتی از مقاومت بچی دردت میخوره، اصلا حکم نیست که بخوای استصحاب کنی. بعد یه حرف دیگه هم بود، اون میخواست صحت تعهدیه رو استصحاب بکنه. صحت تعهدیه رو اونجا چی گفتی شما؟ اونجا گفتی مقطوعه، قطعا وجود داره صحت تعهدیه. میگیم این که قطعا وجود داره در فرضی که بدونی از حالات یا از مقومات نبیت، اما اگر ندونی و این انگوله کشمش شده باشه، اون موقع با صحت تعهدیه چی میشه؟ مشکوک دیگه، دیگه وقتو نیست. نه ایشون که نگفت استصحاب صحت تعهدیه، برای چی میشه کرد؟ گفت اگه قطعیه. احسن. نه نه دو تا حرف دیگه ببینید.
اگه این باشه بله، اگه اون باشه نه.
نه ببینید فرض حرفشون اینه، میگه استصحاب حکم نمیشه کرد از یه جهت دیگه، از جهتی که حکم وجود نداره. استصحاب صحت تعهدیه رو چرا نمیشه کرد؟ چرا نمیشه کرد؟ چون قطعیه. میگیم این فرض قطعیتی که شما اومدید گفتید در جایی که ما بدونیم که این از حالات است یا از مقوماته، درست؟ اما اگر ندونیم این ذبیب شده باشه، بازم صحت تعهدی مشکوکه یا قطعی؟ دیگه قطعی نیست، مشکوکه دیگه. پس اون استدلالی که شما هی داشتید می آوردید دوباره هم تکرار کردید، تو صفحه 214 گفتید، تو صفحه 215 گفتید، گفتید مضاف الی انها عقلیتون مقطوعه البقا، چرا استصحاب نمیشه؟ گفتید چون مقطوعه البقا است لا معنا الاستصحاب. درست یا نه؟ میگیم این استدلالتون که گفتید مقطوعه البقا است برای همین نمیشه استصحاب کرد، اینم درستیه؟ نیست. درسته؟ این استدلالم درسته دیگه. روشنه دیگه. خیلی این حرف هم درست نیست. لذا میگیم یلا از علکه صحت تعهدی رجوع میکنه به جزئیت، یعنی جزئیت این هم برای موضوع، و این بعد از تبدل اسیر عنبی به اسیر زبیبی مشکوک میشه. پس میشه با این صحت تعهدی رو استصحاب کنیم، این نسبت به صحت تعهدیه، چون جریان استصحاب ازش از قبیل استصحاب موضوع حکم شرعیه، چون رجوع میکنه به استصحاب جزئیت اسیر زبیبی برای موضوع حرمت. درسته نه؟ پس اینجا استصحاب صحت تعهدی رو میتونید بکنید. چرا؟ چون شده مشکوک بعد فرض که عنب شد زبیب و ما هم نمیدونیم از حالاتی از مقومات استصحاب راه داره. پس این حرف اول که الان توضیحشو دادم. حرف دوم هم همونی که شما فرمودید، این نسبت به استصحاب صحت تعهدیه، اینم نسبت به حقیقت حکم. میگفت حکم وجود نداره پس استصحابش نکن. میگیم حقیقت حکم اونیه که شارع در عالم اعتبار انشاش کرده بر موضوع مفروض، و قد یکون لشیء واحد احکام متعدده. گاهی وقتی یه شیء واحد احکام متعدده داره به حسب تعدد ظروف و شرایطش، و این احکام مجعولن و موجودن تو عالم اعتبار، اما به حد فعلیت نرسیدن، به حد تنجز نرسیدن، به خاطر اینکه شرایط فعلیت و تنجز رو نداشتن یا مانع داشتن از فعلیت و تنجز. درسته یا نه؟ همون حرفی که قبلا هم توضیح دادیم، این احکام از این جهت که تعلق به موضوع کلی پیدا میکنن، شک براشون عارض نشده تا ما محتاج به جریان استصحاب بشیم، الا این که گاهی وقتا تغییر پیدا میکنه بعضی از اجزای موضوع به یک نحوی که باعث ایجاد شک میشه، یسیر و شک باعث خلاصه این میشه که یه شکی به پا بشه در این که حکم شامل این موضوع هم بعد این تغییر میشه یا نه، اون حکمه مال عنب بود ما شامل زبیب هم میشه یا نه. تغییر اگر امر خارجیه، الا اینکه فرض کردیم تو مورد موضوع پیش اومده تو عالم اعتبار بدون اینکه یک تغییر فی الخارج، ما فرضشو داریم تو عالم اعتبار میکنیم، میخوام ببینیم حکمه هست یا نه، به اینکه گفته میشه که این آیا شامل میشه موضوع در این قضیه شرعیه، یعنی قضیه ان الاسیر العنبی اذا غلا یحرم، آیا شامل اسیر زبیبی هم میشه تا حرمت باقی باشه یا نه. فقیه اینجا متصدی عملیات استنباط میشه نسبت به عالم جعل و انشاء، رجوع میکنه به قواعد اصول تا حکم مسئله رو به حسب مقام انشاء خارج کنه، چه به حد فعلیت بخواد برسه چه نرسیده باشه، چون تو عالم انشاء حکم جعل شده. جعل یعنی وجود، جعل یعنی ایجاد، ایجاد بین وجوده. پس استصحاب به حسب مقام انشا جاریه، ضرری به ما نمیزنه عدم فعلیت حکم نسبت به موضوع خارجی مثل زبیبی که موجود نزد ماست تو خونه، فعلیت نداشته باشه به خاطر این غلیان پیدا نشده. شما زبیبه رو تنوم چیه؟ به نخ بستی آویزونش کردی تو زیر زمین خونتون، هنوز غلیانش ندادی. حکم فعلیت نداره، اما حکم حرمت فعلی قبل غلیان نیست، اما بعد از غلیان شک میکنی در تعلق حرمت به اصیل زبیبی، شک در جعل حرمت موجب شک در فعلیت حکم میشه. و لذا شک میکنه مکلف در حرمت فعلیه برای اصیل زبیبی ازا غلا. و جریان استصاب در مقام انشاء، تو مقام فعلیت کاری ما نداریم، هنوز غلیان ندادید که، اما در مقام انشاء مقتضی یقین و تعبد به جعل حرمت است برای اصیل زبیبی. یقین داشتیم به اینکه این حرمته چیه؟ تو عالم انشاء جعل شده برای عنب. شک میکنیم که برای زبیبم جعل شده یا نشده. اگر شک کنیم در اینکه زبیبیت و عنبیت از حالاتن یا از مقوماتن، در فرض شک چیکار میکنیم؟ میام استصاب میکنیم. نتیجه این مسئله تعبد و حرمت فعلی است برای اصیل زبیبی اذا غلا. اینو ما استصاب میکنیم. آقای خویم اومدن همون حرف آقای ناینی رو زدن، جواب ما هم همون جوابه. میگن ظاهر اینه که این بحث مبتنیه بر اینه که قیودی که عقد شده در حکم آیا رجوع میکنه به خود حکم و دخلی به موضوع نداره یا رجوع به موضوع میکنه. این حرف یه چیز قیدی اضافه کردن ها، و الا چیز خاصی مطلب همون مطلب آقای ناینیه. ببینید میگن که آیا قیود حکم رجوع به خود حکم میکنه یا رجوع به موضوع میکنه. میگن اگر رجوع به حکم بکنه قیود، اصلا قید مال موضوع نبوده باشه، خب موضوع مرکب نیست دیگه. پس بنابراین حکمی که ثابت شده برای موضوع یه حسه خاصه ای از حکم بوده که ثابت شده عند تحقق الموضوع. وقتی که وجود پیدا کرد عنب در خارج تو فزمه سالما، اینجا کانت حکم به حرمت خاصه فعلی اللهم الله، حکم به حرمتش به حرمت این عنبه میاد. وقت اگر شما زبیب شد میتونید استصحاب حکم بکنید. چرا؟ چون موضوع مرکب ندارید، موضوع شما عنبیته. این قید قید الحکم بوده، این فرض اول. ایشون میگن این فرض غلطه با. اما اگر بگیم که قائل بشیم به اینکه این قیود رجوع به موضوع میکنن، یعنی این قید اذا غلا قید حکم نبوده، قید موضوع بوده، کما که مفروض بحث ما هم همینه. مفروض بحث ما هم اینه که این قید موضوع و موضوع مرکبه، تو استصحاب تعلیقی موضوع مرکبه. پس بنابر تقدیر قول به رجوعش به موضوع، اینجا لامجال در جریان الاستصحاب. آقای خویم مثل آقای ناینی میگه چون موضوع مرکب از اسیره و غلیانه و فعلیت حکم مترتبه بر موضوع مرکب، فعلیت حکم مترتب بر موضوع مرکب متوقفه بر وجود موضوع به تمام اجزایش. چرا؟ چون نسبت حکم به موضوعش نسبت معلول به علته. لا یمکن تحقق معلول الا بعد تحقق علت. اینجا علت وجود نداره، یعنی موضوع دوتا قیدش موجود نشده که علت بوده باشد تا حکمی هم که معلول بیاد. چرا؟ به ما لها من الاجزا، این علت ما که موضوع محقق نشده. پس وجود یکی از دو جزء موضوع به منزله عدم، یعنی به درد نمیخوره چون یکی جزء موجود نشده. لعدم ترتب حکم برش، پس لم یتحقق حکمون، حکمی نیمده تو شکی در بقایش بکنیم تو جای استصاب باشه. اما میگن خب الان تقدیر این که قید رجوع به حکم پیدا بکنه استصاب جاری، الان تقدیری که رجوع به موضوع بکنه موضوع میشه مرکب، استصاب جاری نیست. این حرف میرزای ناینی میزنن ها، حرف جدیدی نمیزنن ها، فقط اون قید اول اضافه کرده بودن. میفهمن صحیح در قیود اینه که رجوع به موضوع پیدا کنه. چرا؟ تو بحث واجب مشروط ما اینو گفتیم. لذا چون رجوع به موضوع پیدا میکنه مجال برای جریان استصاب نیست. ما هم میگیم الجواب و الجواب، جواب جدیدی نه. ایشون فقط حرف میرزای ناینی داره میگه استصحاب ساعت تعلیه اصلا مطرح نکرده، فقط استصحاب حکم مطرح کرده. میگم استصحاب حکم جاری نمیشه چون دوتا قید موضوع ایجاد نشده، پس بنابراین موضوع نیست، حکم هم نیست، حکم وجود نداره. وقتی وجود نداشت معنی نداره استصحاب بقاشو بکنیم. همون حرفو میزنه. جواب ما هم همون جوابه. میگیم که فعلیت حکم متوقفه بر وجود موضوع تمام اجزاشه، نتیجهش اینه که فقدان احد جزءاً موجب عدم تحقق فعلیت حکم میشه، اما نه عدم تحقق حکم. چرا؟ چون ما اومدیم گفتیم که این مسئله بنابراین که ما بگیم حکم انشایی حکمه به حمل شایعه درست نیست، فقط در فرض حکم به حمل اولی درسته. مبنای مختار ما این بود که حکم انشایی هو حکم حقیقتا، چون حکم انشایی مجعول شارع است در عالم اعتبار، یادتونه، و وجود هر شیعی به حسبش وجود حکمم وجود خارجی نیست، لا یمکن ایجاد و فل خارج، بلکه وعاش عالم اعتباره و هو یوجد فی وعال اعتبار به محض انشاء شارع برای حکم. تا شارع انشاء کرد حکم وجود پیدا میکنه، اما تحققش موضوعش در خارج این موجبه لا یوجد ایجاد و فل خارج، اینی که تو خارج ایجاد نمیکنه، بلکه این از مراتب حکم حقیقیه، باعث میشه که این حکم انشایی که واقعا حکم حقیقی بود فقط به فعلیت برسه. حکم بعد تحقق موضوعش میشه حکم فعلی، و مراد از فعلیت فعلیت نفس حکم نیست، بلکه مراد فعلیت حکم در حق مکلفه. یه اشتباهی شده، فکر میکنن که حکم فعلی که میگیم یعنی چی؟ یعنی حکم تازه میشه خودش فعلی، یعنی قبلش وجود نداشته، ده که این غلطه. فعلیت حکم به فعلیت وجود موضوع، یعنی چی؟ یعنی حکم در حق مکلف فعلیت پیدا کرده. پس بنابراین استصحاب تعلیقی تمام است به خاطر تمامیت ارکانش، استدلال مخالفینش مثل آقای ناینی و مثل آقای خویی درست از آب انگار در نیومد. حالا یه بحث دیگه هست که باشه برای فردا انشاءالله. ماشاءالله.